زباله های جهان به بهترین شکل ممکن جمع‌آوری، مدیریت و بازیافت می شوند و مادر هستی نفسی تازه خواهد کشید. آدمیان الگوهای زندگی دیگر حیوانات را مورد مطالعه قرار می دهند و چند و چون زندگی بدون تخریب زیست محیط اطرافشان را می آموزند. در آن روز خوب، نه اینکه تصمیم گرفته باشیم به زندگی‌های پیشاتاریخی خود برگردیم و مواهب زندگی امروز را کنار بگذاریم، نه، تنها چشممان را بر وقایع باز خواهیم کرد و به اطرافمان با نگاهی پر از مهر می‌نگریم. سهم درخت و کوه و رودخانه را محترم خواهیم شمرد و می‌پذیریم که آنها تنها برای ما خلق نشده‌اند. ما مالکان بیچون و چرایان ها نیستیم و به یک علف هرز همانقدر بها خواهیم داد که به یک بانکدار. گرازها را همانقدر جدی میگیریم که انتخابات مجلس نمایندگان را. هوای هوا را همانقدر خواهیم داشت که هوای دوستان جانجانی من را. سهم ما از گلهای باغچه به اندازه سهم زنبور خواهد بود. اینها همه در سایه تصمیم انقلابی بشر برای رعایت اصول زندگی به وجود آمدند و از وقتی که این روند شروع شد به شکل عجیبی امید به زندگی خود آدمیان هم بالاتر رفت. تلاش قرون گذشته سازمان‌های دوستدار طبیعت سرانجام به نتیجه می‌رسد و ما ساکنان قدرتمند زمین شانه برمی‌داریم و با عشق و علاقه موهای مام زمین را شانه می‌کنیم. فلستان چروکیده اما زیبایش را به گرمی می فشاریم. برایش لالایی می خوانیم، شانه هایش را ماساژ می دهیم و برای چشم های آبی قشنگش عینک تهیه می کنیم. از آنجا که خوب می دانیم با او چه کرده ایم، شرم سارانه در صدد جبران خسران به بار آمده برمی آییم و تلاش می کنیم جان من را در جان او بدمیم. ما در قامت فرزندان ناخلف اما با شرف به دامان مادرمان باز خواهیم گشت و از او طلب بخشش می‌کنیم. او ما را خواهد بخشید، همچنان که همه مادران چنین می‌کنند. آنها با دیدن برق چشم‌های کودکانشان گویی که جانی دوباره بگیرند شاد می‌شوند و دوباره به زندگی برمی‌گردند و ما چه ناجوان مردانه از این خاصیت مادران سوء استفاده می‌کنیم.
علم با همه خدماتش همیشه آثار نامطبوعی را نیز در پی داشته است و این مسئله ای است که در کل تاریخ به وفور تکرار شده است. چند زمان که ما به فنون ساخت قایق دست یافتیم و چند سباهی پس از آن با همان کشتی ها به جان هم افتادیم و خون همسایگان ساحل نشین من را ریختیم. چند زمان که شکافت هستی اتم را آموختیم و به دنبال آن بمب اتم ساختیم و در پیش هیروشیمای من را از زمین محو کردیم. البته تختر از همه زمانی بود که پلاستیک را ساختیم. بدتر از همه به خاطر بی صدا و دوستانه به نظر رسیدنش، پلاستیک از یار و همدم بی خطر ما تبدیل به هیولایی شد که بنیادهای ما را نشانه گرفت و نه تنها پایه های تمدن آدمی بلکه اساس آفرینش را به شکل جدی با خطر مواجه کرد. این موجود ظاهراً مهربان و مفید کم کم در جان زمین نفوذ کرد و مرموزانه و نکبت بار سبزی زمین را تهدید کرد. خزه ها در مقام کهنسالان آفرینش برای جذب شیره های حیات مجبور شدند ریشهای خود را در آنها بدوانند و هرچه بیشتر مکیدند کمتر میافتند و همین خاطر روز به روز رویشان زردتر و جانشان سردتر شد تا به فکر خواندن غزل خداحافظی افتادند. گندم ها بوی مشمئز کننده نفت را در آوند های حساسشان تاب نیاوردند و وجود سربندامشان از نوشیدن آبهای گوارا محروم ماند تا پس از یک مقطع کوتاه نان آدمیان آجر شود. حیوانات هم هر یک به نحوی از این ماجرا متضرر شدند. گوزدها برای پیدا کردن آبهای قابل شرب مجبور به کوچ شدند و سر از سیبری درآوردند و دریغا که اگر آبی برای شرب بود، علفی برای طعام نبود. نسل گوزنهای صبور و مقاوم رو به زوال رفت و هر روز زمین رد پاهای کمتری از آنها در سینه خود می دید. قورباغه ها ترجیح دادند در آن آبهای چرکین کمتر شنا کنند و به همین خاطر پوست نمناکشان پوسیده شد و در منطقه قورباغه‌ای آنها پوست خوش در برابر آفتاب تابان یعنی مرگ. مورچه ها برای فرار از این فرزند ناخلف زندگی صنعتی لانه هایشان را در عمق بیشتری از زمین حفر کردند و همین عمق بیشتر کافی بود تا لاروهای لطیفشان دیرتر از تخم بیرون بیایند و تراژدی مرگ دست جمعی آنها واقعیت روزمره زندگیشان شود. قناری ها به این دلیل که در غذایشان ذرات سمی وجود داشت از سردادن آوازهای موزیکال خود عاجز شدند و برای همین میل به جفتگیری را از دست داده جهان را از آن سرود دلنگیز محروم کردند. زرافه ها ترجیح دادند به جای درخت های بدمزه امروزی رژیم غذایشان را به خوردن بته های گوند و کتیرا تغییر دهند و پس از چند سال تلاش گردن درد گرفتند و رفته رفته زمینگیر و در نهایت راهی آن دنیا شدند. مارها سمشان را از دست دادند و دیگر نمی توانستند در شکار طعمه‌هایشان آن تردستی های ماهرانه را پیاده کنند و کم کم خود توبه عقاب ها شدند. عقاب ها هم به خاطر آلوده بودن محیط اطراف لانه هایشان بینایی کم نظیرشان رو به زوال رفت و هر روز تعداد بیشتری از آنها به دلیل خطاهای محاسباتی در پرواز به صخره ها برخورد می کردند و تن گرمشان لانه کرم های بیمقدار روی زمین می شد. کرم ها هم به نوبه خود نمی توانستند در میان زباله های انبوه زمین کلونی بسازند. جهان اندوه بزرگی را به نظاره نشسته بود و از زمین آسمان نوحه های مرگ در سمفونی های تکان دهنده جاری بود. شکوه، عظمت، لطافت، شگفتی و صفات پاک گذشته جای خود را به نکبت، تباهی، فساد و مرگ داده بودند و هیچ کجای این جهان بیکرانه نبود که از شر اهریمن پلاستیک در امان باشد. دنیا دستمال سرخ دلش را برداشته بود و عشقهای بیوقفش را پاک می کرد. ناله های سوزناکی را برمی آورد و به فکر روزهای خوش اولین زایمانش می افتاد که در آسمان پر از عدم آن روزها صاعقه ها جشن آتش بازی را انداخته بودند و از آتش فشان ها کیک های تولد خوشمزه جاری بود.
زمانی که باکتری ها از دل او زاده شدند، برای اولین بار حس خوش مادر بودن را تجربه کرد و روزهای پس از آن چه مدینه‌ای را برای خود فرض کرده بود و چه خیالهای خوشی را در فکر پرورانده بود. در آینده و پس از این همه نسل فرزندی خواهم داشت که مرا در آستانه پیری یار و همراه باشد، کمک حال و عصای دستم باشد. فرزندی خلاق و اندیشمند که راز مرا کشف خواهد کرد و آرام جان من و برادرانش خواهد بود. با حضور او خانواده خواهیم بود شاد و سرخوش. او برای ما دارو می سازد، تیمارمان می کند و زندگی را با تمام زیبایی هایش به کیفیتی بالاتر سوق خواهد داد تا در آن کیفیت بالاتر از خوشی مست شویم و به یمن حضور آن دلاور دیر آمده رو به آسمان ها دست شکر برآوریم. اما اینک و پس از حضور آن فرزند، جهان به هم ریخته بود. زمین و آب و آسمان از حضورش بیمناک و هراسان شدند و هر لحظه می توانست در جایی از جهان نکبتی بیافریند غیر قابل جبران. او انگار که با جادوی اهریمنی منحوس و کریه مسخ شده باشد، تبر برداشته و درخت زندگی را با یک دندگی قطع می کرد. در این کار هوش سرشارش به او توان عجیبی هم داده بود. آهن را ذوب می کرد و با آن ماشین هایی می ساخت که می توانستند رودخانه ها را مسدود کنند. باروت را کشف کرد. به دل کوه ها شبیخون زد. دینامیت های در سینه‌اش کار گذاشت و کوه را کاه کرد. سنگ های درخشان آن را بیرون کشید و به اهریمنی که حالا از او دستور می گرفت اهدا نمود. موفق به رصد ستاره ها شده بود و تا حد زیادی عاقبت زمین را پیش بینی می کرد. می دانست کی باران می آید و کجا آفتابی است. پلنگ را در قفس محبوس کرد و بر گردن یوزها قلاده انداخت. مرغ‌ها را فریب داد و با دانش و خلاقیتی که از خودخواهیش لبریز بود، کاری کرد که هر روز دو تخم دوزرده برای او بگذارند. حتی خود را شریک شیر شیرین شیر هم کرد. و ثروتمندان هر لیتر آن را به قیمت‌های گزاف می‌خریدند و طول شیرهای گرسنه را در سیرک‌ها رام و مطیع کرد. جهان را به شکل عجیبی تغییر داد. محاسبات دقیقش او را بر همه چیز چیره کرد و دنیا مومی شد در دستان مجسمه‌سازی توانا. راهی اگر بود می‌رفت و اگر نبود می‌ساخت. کار به جایی رسیده بود که تلسکوپ‌هایش را به سمت آسمان برگردانده بود. ضرب و تقسیم می کرد که کی و چگونه بر کدام یک فرود آید تا بلند پروازی های زمینیش را در آنجا نیز تکرار کند. کار به جایی رسیده بود که تلسکوپ هایش را به سمت آسمان برگردانده بود. ضرب و تقسیم می کرد که کی و چگونه بر کدام یک فرود آید تا بلند پروازی های زمینیش را نیز در آنجا تکرار کند. و همه خوب می دانستند که او هرچه بخواهد می شود. البته می دانستند. زمانی با آسمان خواهد رفت که در زمین دیگر حیاتی باقی نگذاشته باشد.
اما ناگهان یک روز خوب فرا می رسد که آدمی به اطرافش می نگرد، کارهایش را مرور می کند، سر در گریبان می برد و زار زار گریه می کند که ای وای من چه کردم؟ جهان قبل و بعد از حضورش را مقایسه می کند و در می یابد آنچه او آفریده است آفریده های بسیاری را نابود ساخته و کیفیت حیات او به قیمت عدم حیات موجوداتی دیگر تمام شده است. انسان در آن روز خوب اگرچه دیر اما بالاخره راز مادرش را کشف می کند و این برای اولین بار است که چیزی را می فهمد و نعره مستانه نمی زند و به افتخار خودش جام نمی نوشد، گریه می کند، زانو می زند و برای جبران فاجعه‌ای که خود مسببش بوده دست به کار می شود. انگار که از خوابی پریشان بیدار شده باشد، قلم بر می دارد و قبل از هر چیز عمق بحران را برآورد می کند. برای این کار از همه علومی که در اختیار دارد مایه می گذارد تا سنجشش مثل همیشه درست در بیاید. با با دقت در جغرافیای خرابکاریش غرق می شود، اما می داند که برای متاسف بودن دیر شده است. پس به فکر چاره می افتد. او طی انقلابی درونی تصمیم می گیرد به اهریمن پشت کند، دیو هوا را از سر و هیولای هوس را از دل بیرون براند و طرحی نو در اندازد. برای ماشین‌هایش که مثل خوره به جان زمین افتاده بودند خطوط قرمزی تعیین می‌کند. آنها را موظف می‌کند که به مسائل زیست بوم توجه داشته باشند و به حقوق زمین احترام بگذارند. در جاده‌های بیروحی قبلاً گمان می‌کرد شیان‌های زمینند و نوع بشر را تغذیه می‌کنند، پل‌هایی برای عبور حیوانات تعبیه می‌کند. تسلط تام و تمام خود را در آسمان‌ها را منوط به کسب اجازه از پرندگان می‌کند و برای انواع ماهی‌های در حال انقراض برنامه‌های تدوین می‌کند که جمعیتشان احیا شوند. اما مهمترین دستاورد او استفاده حداقلی از پلاستیک است. پلاستیک ورد اهریمن آلودگی بود که آدمی با آن سر شد و گوش به فرمانش داد. فیلسوفان برای جامعه کتاب‌های می‌نویسند. در آن مردم را با حکمت طبیعت آشنا می‌کنند و لذت همراهی با جان جهان را می‌آموزانند. رسانه‌ها برای آموزش اجتماع بودجه‌های میلیونی در نظر می‌گیرند و شهروندان را با عمق فاجعه آشنا ساخته، با دقت فراوان از رموز هستی پرده برمی‌دارند و ساخت مجموعه‌های حیات وحش و مستندهای طبیعت را در اولویت کارشان قرار می‌دهند. سرمایه‌داران بزرگ تنها با رعایت اصولی قادر به ادامه تولید می‌شوند که لطمه‌ای هر چند کم به زمین نزنند. تولید گازهای گلخانه‌ای به شدت کم می‌شود و خورشید و ماه و دیگر ستارگان ماسک‌هایشان را برمی‌دارند و مثل روزهای قبل از حضور ما نفس می‌کشند. نتایج حاصله هر چند کم اما امیدوار کننده هستند و گواه تلاشی است که تازه شروع شده است. زمین، این مادر مهربان و بی همتا، اندک اندک دست به کمر می گیرد و می ایستد. او انگار که قصد رقصیدن داشته باشد، پاپا می کند و موهای زیبای بلندش را در هوا تاب می دهد و به عشق بازگشت فرزند آنقدر باران می باراند که کبیرهای سینه‌اش هم تعجب می کند. آری، آدمی کمر به اصلاح امور می بندد و در دل زمین عشق ایجاد می شود که در وصف نگنجد. همه چیز شور رویش دارد. بهاری از راه می رسد که خیال تمام شدن ندارد. جزئیات حیات در رنگ ها و شکل های مختلف جنبش های مولکولی آغاز می کنند و رفته رفته حماسه ای از تولد های دمادم ساخته می شود. در کوه ها برف فراوان می بارد و از آنها چشمه های بسیاری جاری می شوند. رودخانه ها باز هم ماهی آزاد دارند و خرس های قهوه‌ای بر پایه ژنتیکشان باری دیگر رابطه باستانیشان را با آنها آغاز می کنند. ابرها و کوها دوباره بازی های شاعرانیشان را شروع می کنند و ژاپنی ها در وصف آن معجزات هایکو می سرایند. دریا دامنش را از سواحلی که زیر آب برده بود عقب می کشد و سرزمین هایی که ظالمانه محو شده بودند دوباره سکونتگاه درخت ها و بوز ها و سوسک های بسیاری می شود.
در این میانه از شدت شوری که به وجود آمده است، گونه های دوچار جهش های ژنتیکی می شوند. روابط عجیبی را هم با هم و هم با دیگر گونه ها درست می کنند. گاه به شکل خندداری تغییر می کنند و گونه هایی را تولید می کنند که شاید ما با ساختن آن روزهای پر از کثافت و تباهی آفرینش آنها را معلق کرده و به آینده‌ای که امروز باشد موکول کرده بودیم. کلاغ سیاهی با یک خرگوش سفید معاشرت می‌کند بدون اینکه تعجب کسی را سبب شود. آنها با هم بازی‌های عجیبی را هم به وجود آوردند. کلاغ از آسمان برای خرگوش گردوهایی را می‌اندازد و خرگوش هم از پایین گردوها را می‌کارد. گل‌های لاله عباسی و نیلوفر پس از یک تاریخ طولانی رفاقت که در کنار هم باغچه‌ها را تزیین داده‌اند، حالا تصمیم می‌گیرند یکی شوند و گل جدیدی به وجود آورند به نام ژورانیوس که ساقه و ریشه لاله عباسی را دارد، اما به نحو مطبوعی به دور هر چیز می‌پیچد و مثل نیلوفر از گلبرگ‌های ظریف و شاعرانش ملاحت می‌چکد. بهار امسال در اولین سال حضور پرستوها در پهنه آبی آسمان شاهد پروازهای سریع‌تر و مانورهای پیچیده‌تری از آنها هستیم. گویی که همینک از قفسی 100 ساله آزاد شده باشند، می‌خواهند تمام جانشان را در بالهایشان بگذارند و آسمان را فتح کنند.
خاک غنی‌تر شده و هرچه بعض در دل خود داشته است را با شکوه عجیبی می‌رویاند و حاصل خیزه خود را به رخ باشندگان زمین و آسمان می کشاند. انواع علف‌های معطری که سالهای قبل معلوم نبود چرا رشد نمی کنند، در آن روز خوب چنان به یک باره آغوش زمین و زمان را می پوشانند که برفی سنگین کوهستان آلپ را. زمین هم برای خود سیاست‌هایی دارد و گاهی صلاح می داند خزینه‌ای باشد برای روز مبادا و در رویش گیاهان تصمیم آخر را اوست که می گیرد. اگر زخم خورده و خسته از جور زمانه باشد، هرچه بکاری و نوازشش کنی آنی نمی شود که تو می خواهی. اما اگر دلش به کار جهان گرم باشد، همه جا گلستان می شود. هوا به عطر غریبی معطر می شود. نسیم ها تراوت عجیبی دارند و تلاش می کنند خود را به هر جا که نیاز باشد برسانند. آنها هم با هم متحد شدند و آرامششان به خاطر عهد اخوتی است که اخیراً با هم بستند. باد صبا، باد شورته، نسیم شمال. درخت ها به طرز شگفت انگیزی رشد می کنند. آنهایی که هم جوارند از شدت علاقه تمایل دارند شاخه های خود را در تنه هم فرو کنند و این اتحاد را در مقیاس های درختی هم به منصه ظهور برسانند. سیب ها سرختر از همیشه می شوند و اندازهشان به قدری بزرگ می شود که فروشنده ها در بسته بندی آنها به مشکل بر می خورند. اینها همه به عشق رضایتی است که از پس قرن ها تلخی در دل آدمی پدید آمده است. لبخندی که جهان را به رقص در آورده و هر گوشه‌ای به زبان دل خود شوقش را عیان می کند. عشق آدمی دنیا را مست کرده است و این یاور همیشگی دوست سردی ها و گرمی ها، رفیق نوش ها و نیش ها خوب می داند که این رضایت گرانبها به چه قیمتی به دست آمده. حالا اگر شاد است، شاد است به شادی بشر.
شاهد دردهای ماست و تنها جهانی است که ما را به همان معنای خودمان دیده، نه کمتر از اینی که هستیم و نه بیشتر از آنی که بوده ایم. ما جهانمان را آزرده ایم، خودخواهانه بر رودخانه هایش سد زده ایم و در دل زمین هایش بمب منفجر کرده ایم. فی الواقع آنچه بر سر ما آمده را خود بر سر خود آورده ایم. اگر به او مهر داده ایم، او هم به ما لطف داشته است. با هم بوده ایم، مثل ابر و باد و مه و خورشید و فلک. ما در آن روز خوب دیگر از پنجره ماشین زباله های من را بیرون نمی اندازیم و برای تمیز کردن جنگل ها با هم مسابقه می دهیم. خانه ها و کارخانه ها را به یک اندازه تمیز نگه می داریم و حفظ سلامت نسل های آینده از اصول زندگی اجتماعی من خواهد بود. هر چند وقت یک بار طبیعت را به دکتر میبریم، چکاپش میکنیم و برای حفظ سلامتیش از هیچ کوششی دریغ نمیورزیم. نیزه و کمان و تفنگ هایمان را برای همیشه کنار میگذاریم و با حیوانات از در مهر و عاطفه در میاییم. در آن روز خوب ما به جای آلودن زمین دست به کار پالودنش میشویم.